فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو گفتگو. با برنامه علمی نو، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه، با شما هستیم و می‌خوایم راجع به موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، در خصوص بهره‌گیری از آنچه که به ما کمک می‌کنه تا سلامت جسمی بهتری داشته باشیم و قوت قالب ما هست. در رابطه با نان می‌خوایم صحبت بکنیم، اینکه چگونه نانی رو باید مصرف بکنیم که متناسب شرایط جسمی ما باشه، اینکه چگونه و در چه بازه‌های زمانی چه میزان نان و اساساً نان‌ها چه تفاوت‌هایی دارن، موضوع بحث ما خواهد بود. ابتدا علی جهانی تهیه کننده برنامه مقدمه‌ای برای شما خواهد خواند و بعد مهمان رو خدمت شما معرفی می‌کنم.
کمتر ماده غذایی در ایران به اندازه نان مصرف می‌شود و کمتر ماده‌ای به اندازه نان کم سؤال مصرف می شود. نان سر هر سفره‌ای هست، برای صبحانه، ناهار، شام و حتی جای وعده غذایی کامل. اما سؤال اینجاست، آیا چیزی که هر روز می خوریم واقعا غذاست یا فقط پرکننده شکم؟ در سالهای اخیر همزمان با افزایش دیابت، چاقی، کبد چرب و بیماری‌های قلبی عروقی، نگاه علم تغذیه دوباره به نان برگشته است، نه به عنوان یک سنت فرهنگی، بلکه به عنوان یک مداخله سلامت عمومی. پویش ملی تغذیه سالم نان را نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان یک فرصت بررسی می کند. فرصتی برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش بار بیماری های غیر واگیر. اما نان سالم دقیقا یعنی چه؟ سبوسدار، سنگک، تخمیر شده یا فقط نانی که اسم سالم دارد؟ و آیا هر نان سبوسداری واقعاً به کاهش قند خون کمک می‌کند؟ در این برنامه علمی نو می‌خواهیم نان را نه با احساس نوستالژیک، بلکه با داده‌های علمی زیر ذره‌بین سلامت بگذاریم.
بله، موضوع این برنامه نان هست. نان قوت قالب ما و اکثر مردم کشورمون ایران که از نان استفاده می کنند. اما ما بارها شاید در خبرها و این فضاهای مجازی شنیدیم که آرد سفید، آرد کامل، نان سبوسدار، نون سنگک بهتر از بقیه نونها و مواردی از این دست. میخوام راجع به همه این موارد صحبت بکنیم با آقای دکتر رضا صادقی، متخصص تغذیه و کارشناس این حوزه. دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما مجری توانمند و خدمت تهیه کننده محترم و مردم عزیز ایران در جای جای ایران.
متشکرم از حضورتون. آقا اصلا نان سالم تعریفش چیه؟
ببینید، نان سالم تعریفش اینه که اولا مواد مغذیش حفظ شده باشه. یعنی چی؟ ببینید اگه من بخوام در یک جمله تعریف کنم، میگم نان سالم نانیه که علاوه بر اون نشاسته‌ای که داخل اندوسپرمش حفظ شده، باید سبوسش و جوانش هم حفظ شده باشه، که بهش میگن نان غلات کامل از لحاظ تغذیه‌ای.
آها، و بعد این نان غلات کامل از لحاظ تغذیه‌ای آیا هنگام پخت دچار مشکل نمیشه یا فرایندی را هم باید هنگام پخت لحاظ کرد؟
ببینید بله، اصلا پخت نان غلات کامل نسبت به نانی که در واقع غله کامل نیست متفاوته. قلقهای خاصی داره و از دیدگاه در واقع بهداشتی بخوایم به نان نگاه کنیم، نان نباید دچار سوختگی بشه، نباید خیلی در واقع سرخ بشه، چرا که میزان آکریل آمید توش بیشتر میشه و هر چقدر میزان آکریل آمید بیشتر بشه ریسک سرطان بیشتر میشه. تو غذاهای کربوهیدراتی مثل نان، مثل ماکارونی، مثل در واقع برنج، تو این موارد.
آها، پس این که مثلا میریم نونوایی میگیم شاتر بزنم چین اینو زغالیش کن مهمه. یا همچین خشکش کن، پس خیلی هم خوب نیست.
بله.
ولی از یه طرف هم خیلی خمیری هم خب به هر حال معده رو اذیت
می‌کنه. بله بله، حد متعادلی داشته باشه، نه خیلی به سمت سوختگی بره نه حالت خمیری داشته باشه.
بله، بسیار عالی. نان کامل رو شما اشاره کردید. این نان کامل اساساً از زمانی که داره در قالب گندم یا جو آماده میشه است یا داره به هر حال کاشته میشه و دانه و میره سراغ کاشت و داشت و برداشت، یا تو بحث فراوری بیشتر میشه نان کامل، یعنی وقتی میاد به صنعت و آرد میشه اونجا؟
بله دقیقاً تو بحث فراوریه. ببینید نان غلات کامل سه تا شرط داره، یکی این که جوونش حفظ شده باشه، یکی این که سبوسدار باشه یعنی سبوسش حفظ شده باشه و اندوسپرم شه. سبوسش در واقع حاوی ویتامین ها و املاح، در واقع حاوی فیبر، و جوانش حاوی ویتامین ها و املاح و اندوسپرمش حاوی نشاسته است. حالا این نون سفیدی که ما میخوریم در واقع سبوسش از بین رفته، جوونش از بین رفته و صرفا نشاستش مونده. برای همین وقتی مثلا کسی در واقع نان سفید میل میکنه سریعا قند خونش بالا میره و به خاطر فیبری که نداره قند خون کنترل نمیشه و شاخص گلایسمیک نان بالاتر رفت. و در واقع در زمان فراوری اون سبوسگیری و جوانه‌ای که از بین میره و فقط در واقع نشاستش میمونه، تو دوره سبوسگیری این اتفاق میفته.
این سبوسگیری رو برای چی انجام میدن؟
سبوسگیری میکنن که در واقع، نه اینکه بگم مثلا رد کنم که این سبوسگیری کامل اشتباهه، شاید مثلا ما اگه بخوایم نگاه تغذیه‌ای داشته باشیم این سبوسگیری میتونه برای بیماران کلیوی مفید باشه، چون ما نمیخوایم تو بیماران کلیوی در واقع بیمار فسفری دریافت کنه، نانش سبوسدار باشه، چون روی کلیه ها اثر منفی داره. ولی در بقیه بیمارها به خصوص بیماران دیابتی حتما باید نان سبوسدار میل کنن، شاید به خاطر اینه که پختش راحت تره و نان رو نرمتر میکنه، دلپذیرتر میکنه. شاید خیلی برای مثلا افراد مثل برنج که در واقع برنج قهوه‌ای که سبوسش حفظ میشه خیلی خوشایند نیست برای خیلی از افراد، مخاطر اون طعمی که داره.
آره. بله. مزهش هم عوض میشه.
بله مزهش عوض میشه. الان اگه مثلا نان غلات کامل تهیه کنن خیلی شاید برای خیلی دوست داشتنی نباشه، ولی مزه به نظر منی که مثلا تغذیه خوندم مزه خیلی فوق‌العاده‌ای داره.
آها. چون از لحاظ ذهنی میدونی خوبه، ناخودآگاه ذهنت بهت میگه خوشمزه هم هست که بیش پذیرش دو برابری داشته باشه. پس بعضی اگر سبوس رو جدا میکنن به خاطر اینه که سبوس هم یه جاهای آسیب میزنه به قول شما،
فقط اون یه جا، فقط هست داریم مثلا جاهای مختلف، مثلا بیماری که در واقع مبتلا به کرون یا کولیت هست، یک بیماری التهابی روده است، تو این موارد نباید حجم باقی مانده زیادی در روده تولید شه و این خودش آسیب زننده است. یا بیماری که مبتلا به در واقع مشکلات کلیوی هست سبوس هم کنار میگذاریم، ولی در بقیه موارد بسیار عالیه که نان سبوسدار باشه. و یه نکته اساسی که بخوام بهش اشاره کنم اینه که سبوس دار کردن نان با نان غلات کامل خیلی متفاوته.
یه نکته سا اجازه بدید پس من این سوالو یه بار از شما بپرسم که الان اشاره کردن آقای دکتر رضا صادقی عزیز متخصص تغذیه که با ما هستند که نان سبوس دار با نان کامل متفاوته.
بله.
چه تفاوتی
داره؟ ببینید در نان سبوس دار وقتی به نانی مثلا میان سبوس اضافه میکنن اون جوانه دیگه نیست، صرفا فقط سبوس اضافه میشه. و اینکه حالا مثلا ما دیدگاه بهداشتیش هم بذاریم کنار که اون سبوس آیا سالمه، آیا مشکلی نداره، آیا آلوده به سم افلاطوکسین نیست، آیا در انباری نمانده، مشکل در واقع بهداشتی نداره، اینا رو بذاریم کنار، اون سبوسی که اضافه میشه نسبت به نان غلات کامل خیلی متفاوته. اولا درصد سبوس پایین‌تره، دوما جوانه رو نداره. ما اگه میگیم نان غلات کامل یعنی این ستا رو با هم داره.
یه بار دیگه این ستا رو میگی؟
ببینید میشه نشاسته که در داخل اندوسپرمه، میشه در واقع روی، منیزیوم، آهن، ویتامین B1، B2 و B3 که در داخل جوانه هست و فیبری که در داخل سبوسه. ببینید ما در واقع اگه بخوایم یه دسته‌بندی بکنیم زنان و مردان، زنان در طول روز باید 35 گرم فیبر دریافت کنن و مردان در طول روز باید حداقل 25 گرم فیبر دریافت کنن. ما اگه بخوایم نونمون رو فقط نون سفید استفاده کنیم، یه بخش عظیمی از فیبر رو داریم حذف می‌کنیم.
درست.
وقتی از نان غلات کامل استفاده نمی‌کنیم. و شاید بگیم یعنی قاطعیت بخوایم بگیم یکی از دلایلی که در واقع مشکلات قلبی عروقی و مشکلات دیابت متابولیک در ایران خیلی داره به صورت فزاینده‌ای داره بالا میره، به خاطر مصرف زیاد نان و برنج، مصرف زیاد غلاتی که کامل نیست، غلاتی که واقعا سبوسگیریش،
یعنی اگه غلات کامل باشه مشکل کمتر میشه،
مشکل خیلی کمتر میشه. ببینید ما مثلا بیماری که میاد پیش ما میگیم که میگه خیلی من شیرینی دوست دارم، میگم خب شیرینی که داری میخوری من توصیه میکنم که نخوری، ولی در کنارش یک سبزی بخور، مثلا یک خیاری بخور، یک گوجه بخور. فیبر داخل خیار و گوجه کمک میکنه که اون شیرینی، اون گلوکوز، اون چربی کمتر جذب
بشه.
حالا اگه نونی که در واقع فیبر داره، اون فیبر کمک میکنه که قند نان کمتر جذب بشه و آروم آروم آزاد بشه که قند خون یهو بالا نره.
بسیارم عالی. همچنان با دکتر رضا صادقی متخصص تغذیه صحبت میکنیم در رابطه با نانها و ایشون اشاره کردن که نان کامل و نانی که سبوس داره با هم دیگه متفاوته و البته با نانی هم که بدون غلات و بدون سبوس هم هست قطعا هم با هم دیگه متفاوتن. این تفاوتش در کجاست؟ در رنگ، در مزه است؟ از کجا باید بفهمیم؟ الان رفتیم یه نونوایی داره به ما میگه این نون مثلا آرد کامله، این نون نمیدونم سبوس داره، این نون، از کجا باید بفهمیم؟
ببینید تشخیصش تو رنگشه. نان سفید آردش سفیده. نانی که مثلا نان لواشی که شما میبینید تولید میشه، این نان سفید رنگه و سبوسی داخلش نداره و نان غلات کامل نیست. نان غلات کامل کاملا تیره و قهوه‌ای رنگه. و زمانی که شما سبوس به نان اضافه میکنید متوجه میشید نان رنگش عوض میشه، تیره رنگ میشه، قهوه‌ای رنگ میشه و یکی از راه‌های شناختش همینه.
و مزهش هم متفاوته.
مزهش خیلی متفاوته. ببین میگم من برای من خیلی خوشایند تره که از نان غلات کامل استفاده کنم.
درسته. این که آقای دکتر گفته میشه به نوعی، من اینجوری میخوام بپرسم که نون سنگک و بربری بهتر از سایر نون هاست، درسته؟
ببینید بله درسته. خب به خاطر اینه که نون سنگک و بربری از لحاظ آرد سبوس بیشتری داره، ولی نان غلات کامل نیست.
آها.
حتی نان چند غله‌ای که ما از مغازه ها میگیریم اونم نان غلات کامل نیست. اگه مثلا نان اون چند غله بیاد از آرد غلات کامل استفاده کنه که فوق‌العاده میشه، ولی اونم نان غلات کامل نیست. ولی نانهای سنگک و نانهای بربری از نان لواش و تافتون به نسبت بهترن، چون در آردشون سبوس بیشتری دارن. ولی یک نکته خیلی خیلی مهم، شاید نمیدونم این نکته رو بشه اشاره کرد، که نان بربری یکی از عوامل فشار خون در ایران. چرا؟ چون نمک خیلی بالایی داره. و بین نانهایی که به صورت سنتی پخت میشه، اگه بخوام مثلا به یکیش اشاره کنم که به نظرم از همشون بهتره، به نظرم نان سنگک.
سنگک. بسیارم عالی. همچنان با ما همراه باشید. با برنامه علمینو در خدمت شما هستیم. برنامه علمینو از رادیو گفتگو هر روز شنبه تا پنجشنبه تقدیم شما میشه و موضوعات مختلف علم و دانش رو همراه کارشناسان در اختیار شما قرار میده. در این برنامه داریم راجبه نان صحبت میکنیم. میخوام این قسمت رو آقای دکتر صادقی که مهمان ما هستن، متخصص تغذیه، ویدیو هم بگیرم، با توجه به اینکه موضوع اخیراً تو فضای مجازی هم خیلی وایرال شد یا همه گیر شد، در رابطه با نان جو هست یا حتی اصلاً غلات دیگه این. اگر دوستان به هر حال ما رو محکوم نمی‌کنن به اینکه داریم تبلیغ جو و یونجه و اینا می‌کنیم، ولی فکر کنم در دنیا داره توجه ویژه‌ای به آردهای بجز آرد گندم هم میشه. حالا جو که سال‌هاست به هر حال جزء غلات مفیده، اما اگر موضوعات دیگه هم هست که به نان‌ها میتونه اضافه بشه یا ازش به شکل مجزا از آرد گندم نان گرفته بشه و ویژگی‌هایی که داره برای ما توضیح بدید.
ببینید نان جو به خاطر اینکه بتا گلوکان داره، این کمک میکنه که در واقع کلسترول تو بدن پایین‌تر بیاد و همچنین کمک میکنه که در واقع دیابت و قند خون بهتر کنترل بشه. این به نسبت نانهای دیگه این ویژگی که در نان جو وجود داره به نسبت بیشتر. و یک نکته دیگه که وجود داره، فیبری که در داخل، در واقع همون فیبر بتا گلوکانی که در داخل جو وجود داره، خاصیت سیرکنندگی بیشتری داره. بنابراین ما مثلا به بیماری که تمایل زیادی به خوردن نون داره، نون جو رو توصیه میکنیم، چون نیاز به جویدن بیشتری داره. این هم در صورتی که در واقع سبوسش حفظ شده باشه، نان غلات کامل باشه، سبوسگیری نشده باشه. این هم به نسبت نانهای دیگه کمک میکنه که در واقع این سه تا اتفاق بیفته: کلسترول کمتر بشه، قند خون به سرعت بالا نره و خاصیت سیرکنندگی بیشتری داشته باشه.
و سایر به هر حال محصولاتی که از اونها میشه آرد و نان تهیه کرد چی؟
ببین مثلا نان چاودار، اونم هم همینطور خاصیت سیرکنندگی بیشتری داره. یا مثلا نان عدس، نان ذرت، اینا رو ما کجا پیشنهاد میدیم؟ به کسی که در واقع سلیاک داره. بیماری که سلیاک داره نمیتونه از نان جو، نان چاودار و نان گندم استفاده کنه، به خاطر گلوتنی که در داخلش وجود داره و یه حالت التهابی در رودش ایجاد میکنه، بهش پیشنهاد میدیم از نان عدس استفاده کنه یا نان ذرت.
و اینا هست تو بازار؟
کم پیدا میشه ولی بله هستش. یه سری از برندا در واقع دارن تولید میکنن. مخصوص بیماران سلیاکی.
آها، سلیاکی یعنی چی؟
ببینید سلیاک یه بیماری هست که وقتی یک عاملی به نام گلوتن که در داخل گندم وجود داره وارد دستگاه گوارش میشه، دستگاه ایمنی بدن این عامل را یه عامل بیگانه میشناسه و به دستگاه گوارش از درون حمله میکنه و پورس های در واقع روده را از بین میبره. بیماران سلیاکی جذب خوبی ندارن، دچار خونریزی های گوارشی میشن، چون دستگاه ایمنی اون گلوتن رو به عنوان یه حالت میکروب یا عامل بیگانه میشناسه، برای همین به دستگاه گوارش حمله میکنه و دستگاه گوارش از بین
میبره. بسیارم عالی، متشکرم از دکتر رضا صادقی. پس این سوال من بپرسم، اینم سوال خیلی مهمیه، پس ما از یونجه نون و آرد نمیتونیم بگیم؟
من چیزی در موردش نشنیدم.
آها، پس شما چیزی نشنیدید؟
نشنیدم من.
پس این که به هر حال اینایی که گفتید مثل عدس یا مواردی از این دسته که میشه، یا مثلا ذرت که از اینها هم آرد تهیه کرده و تبدیل کرده نام.
فقط در مورد یونجه و شبدر و اینا در واقع جوونهشون خیلی مفیده، به خاطر اینکه حاوی در واقع به کمپلکس هستن و حاوی ویتامین ها و املاح هستن، خیلی در واقع مفید هستن در کسایی که ریزش مو دارن، در کسایی که پوست خشکی دارن، در کسایی که دنبال در واقع کاهش وزن هستن، به خاطر فیبر بالایی که داره خاصیت سیرکنندگی خوبی داره.
بسیار عالی، همچنان با ما همراه باشید. 30,035 سامانه پیامکی ماست، در رابطه با نان داریم صحبت میکنیم با دکتر رضا صادقی، متخصص تغذیه. پیام ها هم داره به دست ما میرسه. آی دکتر، گفتن نون و کبد چرب چه ارتباطی با هم دارن؟
به شدت ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارن. بله،
اساسا یعنی نون و برنج و اینا.
بله، شاید اینجا بشه یه در واقع اشکال یا ایرادی را برطرف کرد. اینی که مردم فکر میکنن که فقط خوردن چربی ها، مثل کله پاچه، مثل انواع چربی های مختلف، غذاهای فست فودی باعث کبد چرب میشه، ولی من میخوام اینجا نگاه ها رو به یه سمت دیگه ببرم. اینکه فقط اونا باعث کبد چرب نمیشن، خوردن غلات زیاد مثل نون، مثل برنج، مثل ماکارانی، خوردن مواد غذایی شیرین، قندهای ساده به شدت باعث کبد چرب میشن. سفره ما ایرانی ها حالا به خاطر اون حالت نوستالژیکی که داره، به خاطر اون عطری که داره، به خاطر اون برکتی که در داخل سفره ها ما در واقع از قدیم بوده، همیشه نون هستش. آره. حتی بعضی از ایرانی ها در واقع میان برنج رو با نون میخورن. این خوردن غلات زیاد، اونم نان سفید، اونم نان سفید، اونم برنج سفید، برنجی که در واقع کاملا سبوسگیری شده، به شدت در واقع ریسک کبد چرب رو بالا میبره. چرا؟ چون اون غلاتی که شما میخوری در بدن در واقع تجزیه میشه، به گلوکوز تبدیل میشه، گلوکوز مستقیما به چربی تبدیل میشه و این چربی در کبد در واقع میشینه، میزانش افزایش پیدا میکنه و کبد چرب و چربتر
میشه. اینا همه نکات مهمی ها که دکتر دارن میگن و توجه بکنیم بهش. تخمیر طولانی هم نقشی در سلامت نان داره؟
بله، ببینید وقتی تخمیر طولانی اتفاق میفته، خمیر به سمت ترشی میره. که بهش میگن خمیر ترش. علتش چیه؟ به خاطر لاکتوباسیلوس هایی که میان اسید لاکتیک ترشح میکنن. و این چه خوبی داره؟ این که ما میگیم نان با خمیر ترش تهیه کنید، این خوبیش اینه که باعث میشه که در واقع شاخص گلایسمیک نان پایین تر بیاد، هضم و جذب نان بهتر بشه و در واقع آبکافت اسید فیتیک اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی در واقع فیتات یا اسید فیتیک دچار آبکافت میشه و در واقع این در واقع تجزیه شدن، این اتفاق، این پروسه باعث میشه که دیگه تو روند جذب آهن و در واقع جذب کلسیم اختلال ایجاد نشه. فقط یه نکته‌ای که خیلی نکته خیلی مهمی هم هست میتونم بهش اشاره کنم، اینه که وقتی سبوس همراه فیبر در واقع نان میاد، اون سبوس به خاطر اسید فیتیکی که داره یه کوچولو جذب آهن و کلسیم رو در دستگاه گوارش ضعیف‌تر میکنه.
بسیار عالی. این نونای قدیمی نون برکی میگفتن که مثل نون باگتا و اینا باشه، که یه خورده حالت انگار فرقم داره پوستش با نون باگت های معمولی، اونا بهتر از این جدید هاست؟
ببینید اگه اشتباه نکنم، به خاطر اینکه در قدیم سبوسگیری به این حالت انجام نمیشد. آره. شاید یک لایه سبوس روی در واقع گندم یا اون جو میمون، به خاطر اون نونهای قدیمی تر سبوس بیشتری داشتن، برای همین از نونهای فعلی خیلی بهتر بود.
درسته. نانی که به روش صنعتی، حتی مثلا نون بربری یا سنگکی که به روش صنعتی درست میشه، هم ممکنه به نسبت نونایی که حالا به روش سنتی درست میشه متفاوت باشه.
بله بله. ببینید اگه بخوام به این نکته اشاره کنم، شاید مثلا خیلی در برابر این نکته‌ای که میگم شاید خیلی چی میگن تضادی باشه. آه. خیلی قابل پذیرش خیلی از در واقع افراد نباشه، این که زمانی که نان روی سنگ پخت میشه، اگه اون صابونی که زیر نان استفاده میشه مرغوب نباشه، یه صابون شیمیایی باشه، در واقع یه صابون خوبی نباشه، حالت چربی داره دیگه. آره. ما توصیه میکنیم که از نانهای صنعتی استفاده کنن. آه. یعنی باز صنعتی رو نسبت به اون نونی که روی سنگ پخته میشه ارجح میدونیم، هرچند که نانی که روی سنگ پخته میشه از لحاظ پذیرش، از لحاظ طعم خیلی متفاوته، ولی از این لحاظ نان صنعتی رو ما ترجیح میدیدیم.
بله. اون چربیه چه این صابونه راست میزنه؟
حالتی نمیدونم، یه چربیه از این قدیمی
که نچسبه.
بله بله که نچسبه. و اگه مثلا بیان از پارافین استفاده کنن، از چیزای شیمیایی استفاده کنن، ما اون اونها رو خیلی توصیه نمی کنیم.
آخه این اصلا دیگه هیچ کس توصیه نمی کنه. بله. که اینا بعدن خوراک میشه. بله. خورده میشه. بله.
و این نکته دیگه که وجود داره، نان بربری به خاطر جوش شیرینی که داخلش استفاده میشه، به خاطر اینکه اون روی نان حالت خوبی پیدا کنه، شکل سخاری پیدا کنه، خوشمزه یا حالت از لحاظ در واقع شکل دلپذیر باشه، اونم در افرادی که مشکلات گوارشی دارن خیلی توصیه نمیشه. نمیشه. چون ترشح اسید معده رو بیشتر میکنه.
ما مثلا الان میریم یه نون میخریم، فرض بکن این نون رو اگه بذاریم کنار، حالا تو سفره یا حتی یخچال یا جایی، شاید مثلا دو روز بعد نشه خورد. ولی یه سری از حالا مجموعه هستن نون رو تولید میکنن، مثلا میگه تا 10 روز هم قابل استفاده است. پیشنهاد میشه اصلا این نونایی که ماندگار دارن، ظرف تاریخ های ماندگاری دارن؟
ببینید من این نکته ای رو اشاره کنم خدمتتون، هر چقدر واتر اکتیویته، آب در داخل نان بیشتر باشه، این نان سریعتر کپک میزنه. خب هر چقدر سبوس نان بیشتر باشه، با توجه به اینکه ما مقایسه کردیم میبینیم که مثلا نان غلات کامل مدت زمان نگهداریش در واقع نسبت به نان سفید بیشتر، ولی اینکه مثلا یک نانی را 10 روز خارج از یخچال یا خارج از فریزر بشه نگهش داشت، ما حالا خیلی توصیه نمی‌کنیم.
اینایی که مثلا تو سوپرمارکت ها نون تو سوپرمارکت ها میفروشن، اینا همین جوریه دیگه، یه تاریخ مصرف 10 روزه داره.
نه شما اگه نگاه کنید مثلا، فکر نمی‌کنم تاریخ مصرف 10 روزه باشه،
4 روزه،
4-5 روز از بیشتر.
4-5 روز اوکیه بگم؟
نه 4-5 روز اوکی، مشکلی پیش نمیاد. خب به خاطر اون بسته‌بندی که اتفاق میفته و در واقع پولون وکیوم که اتفاق میفته، مشکلی پیش نمیاد. اگه نان وکیوم بشه ایراد مشکلی پیش نمیاد. ولی وقتی از وکیوم خارج بشه، حتی شما اگه دقت کنید همون نان رو اگه بیشتر از چند روز نگه دارید کپک میزنه.
آره. پس یعنی به معنی از وکیوم در آوردین میگه یک دو روزه مصرف.
بله باید مصرف بشه.
نون تو فریزر باشه چی؟
مشکلی نداره، ایرادی نداره.
از لحاظ مواد غذایی؟
نه هیچ ایرادی نداره. این بهترینه که همیشه چه نان چه مواد غذایی دیگه ای در واقع تازه تهیه بشه، ولی تو فریزر هم باشه هیچ ایرادی نداره.
خب اینا نکات مهمی که باید درنه. نون رو پیشنهاد میکنید اگه قرار 2-3 روز نگه داریم بذاریم تو فریزر دیگه؟
بله،
چون بیرون باشه
نه نه هیچ ایرادی نداره، در داخل فریزر نگهداری بشه هیچ ایرادی نداره. و ما حتی مثلا به سری از افرادی که به ما مراجعه میکنن میگن که من میگیم مثلا نون مثلا سنگکی رو بگیر، نون لواش نگیر، نون لواش برات خوب نیست، نون سنگکی به نسبت بهتر. میگه که من سنگکی دوره نمیتونم هر بار برم تهیه کنم. میگیم خود تهیه کن بذار تو فریزر. یه نکته دیگه ای هم که بخوام اشاره کنم، شاید نکته جالبی باشه، ما برای افرادی که نون در میزان زیادی میل میکنن توصیه میکنیم که نان از فریزر خارج کنن تا وقتی کامل از حالت فریز در نیومده، به یه ذره مثلا سرمایی که در داخل نون داره به حالت فریزی که در داخل نون داره همون موقع میل بشه. این باعث میشه که یک کوچولو مصرف نون کمتر بشه.
چه جالب.
شاید خیلی مثلا ایده مثلا خیلی تغذیه‌ای و پزشکی نباشه، ولی ایده
خیلی ایده خیلی خوشمزه‌ای هم نیست.
آره خوشمزه‌ای هم نیست.
سرده.
آره یکم خلاقانه است برای اینکه مثلا ولع به نون رو کمتر کنم. چون ما بیمارانی داریم که مراجعه میکنن به شدت ولع به نون دارن. بله.
چه جالب. آره.
فقط میگم که من با نون سیر میشم. اگه نون نمیخواید برام بذارید مثلا برام
دیدم. آره اینا بله. به قولی صحبت هم کردیم مثلا برنج هم حتی با نون میخوام.
بله بله برنج رو با نون میخوام.
آره حالا یه چهای مزه میده ها، ولی دیگه همیشه نباید این کارو کرد.
دقیقاً
این کربوهیدرات ها دیگه خیلی بیشتر دو برابر میشه. دوست عزیزی پیامک دادن به ما به 3035، گویا فکر کنم به هر حال از این نان باگتی ها یا نونای فرانسوی توصیه میکنن یا نان صنعتی، میگن ما نون صنعتی داریم و اون رو غنی سازی میکنیم این نون هامونو، چرا شما نسبت بهش نقد دارید؟
ببینید نقدی که نسبت به این نون ها داریم درسته غنی بشه، ما با این مورد مشکلی نداریم، مشکل ما سر گلایسمیک ایندکس اون نان هاست. خوردن اون نان به شدت گلایسمیک چیز قند خون رو بالا میبره، نوسان قند خون ایجاد میکنه. شما اون نون رو میخورین بعد یک ساعت بعد گرسنه. چرا؟ چون پیک انسولین رو داشتین، قند خون به شدت بالا رفته، یه افت کرده. این افت شدید باعث شده که در واقع ما نپذیریم، قبول نکنیم که این نونها نونهای خوبی هستن. اگه چرا اگه این نانها از نان غلات کامل تهیه بشه ما باش مشکلی نداریم.
خب خیلی هم خوب. این نونایی که الان جدیدن خیلی مد شده مثل چیپس خورد میشه و بسته بندی میشه با طعمای مختلف یا با به هر حال موضوعات مختلف، این رو پیشنهاد میکنید استفاده کنیم؟
بله
یعنی؟
مشکلی نداره. مثلا نانهایی رو ما داریم که مثلا با شوید در واقع ترکیب دقیقا. شدن با در واقع کینوا ترکیب شدن با چیا ترکیب شدن، موردی نداره. اگه مثلا ما کسی را داریم که در واقع علاقه شدیدی به چیپس داره، به چیپس سیب زمینی که حاوی در واقع اسید چرب در واقع روغن‌های زیاد کالری خیلی بالایی داره، میتونه این نان‌ها رو با ماست میل کنه. میتونه توصیه می‌کنیم به این افراد. یا کسایی که در واقع مشکلات در واقع معده دارن، مشکلات در واقع ریفلاکس دارن، توصیه می‌کنیم. یا مشکلات تهوع صبحگاهی دارن بهشون توصیه می‌کنیم.
بسیار عالی. پس اینا هم نکات مهمی که باید بهش توجه کرد. و این نونا مدان خیلی تو بسته‌بندی های دکتر چیچی و
بله.
عمه چیچی و اینا هم زیاد شده. بله. هر حال درسته؟
درسته.
اسمایی با حالی هم میزنن روش حالا بالاخره اسم دیگه. حالا بیشتر اون نونای سنتی رو مثلا اسمایی از این سنتی میزنن، این نونای مدرن رو مثلا میرن سمت دکتر و پزشک. بله. و اینا. اینا همه این آزمایشگاه باید تایید بکنه دیگه این نونای بسته‌بندی رو، یا خود به هر حال مجموعه‌ای که اینا رو تولید می‌کنن، به خصوص این نونایی که حالا چند روز ماندگاری داره یا این نونایی که بسته‌بندی شده و آغشته شده با این مواردی که گفتیم، اینا همه باید تحت نظارت کنترل باشه.
دقیقاً این نونها در واقع دارای سیب سلامت هستن دیگه، در واقع تاییدیه سیب سلامت رو
دارند. بسیار عالی، متشکرم از شما آقای رضا صادقی عزیز متخصص تغذیه که با ما همراه بودید، در رابطه با نان با ایشون صحبت کردیم. چقدر نون بخوریم در طی یه روز بستگی به میزان افراد و
اینا نمیشه گفت. یعنی فرد به فرد خیلی متفاوته. ما مثلا میگیم که محاسبه میکنیم تو رژیمش، میگیم که شما با توجه به این که میخوای وزنت تو همین میزان حفظ بشه، شما مثلا بیاش 10 واحد 9 واحد غلات بخور. خب 9 واحد غلات بخور که این غلات تقسیم میشه بین برنج و نان و این. من مثلا به توصیه اگه بخوام بکنم، مثلا شاید 2 کف دست 3 کف دست در صبح مثلا میتونه خوب باشه. در کنار خوردن مثلا سبزیجات و پروتئین در مثلا صبحانه، نهار و شام هم یک کوچولو بیشتر.
بله بسیار عالی، متشکرم از دکتر رضا صادقی عزیز که ما رو همراهی کردند. و با برنج هم میشه نون درست کرد؟ با آرد برنج؟
بله بله میشه درست کرد.
بسیار متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. بحث ما بحث نان بود. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده. ستاره حمیدی صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. نان نه دشمن سلامته نه ناجی اون، اما نانی که بیکیفیت، سری و تخمیر و بدون توجه به متابولیسم بدن مصرف میشه میتونه آرام و تجمعی به بیماری ها دامن بزنه. پویش ملی تغذیه سالم یادآوری میکنه که گاهی تغییرات بزرگ سلامت از ساده ترین انتخاب ها شروع میشه، مثلا از همون نونی که هر روز میخریم و میخوریم. سلامت فقط در بیمارستان ساخته نمیشه، گاه در نانوایی شکل میگیره. متشکرم که ما رو همراهی کردید. سالم و تندرست باشید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.